أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون. در جریان احد که عده‌ای از مسلمان ها نافرمانی کردند و در نتیجه شکست موقتی دامنگیرشون شد، دستور رسید که شما با آماده باش مجدد جلوی توطئه کافران را بگیرید. کافران به این خیال بودند که برگردند و مسلمین زخمی را سرکوب کنند و در بعضی از تفاسیر آمده که مدینه را غارت کنند، یغیر المدینه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد همونهایی که در جنگ احد شرکت کردند، زخمی شدند، همونها باید حضور داشته باشند که ما کافران را تعقیب بکنیم. اینا آمادگی رو اعلام کردند. بعضی از زخمی ها، اونها که جانباز بیشتر زخم دیده بودند، اونها رو به دوش کشیدند و راه رو خواستن ادامه بدن. در این مقطع آیه نازل شد که اگر شما صابر و متقی باشید و دشمنان شما هم شتاب زده برسند، خداوند به وسیله فرشته‌های غیبی شما را یاری می‌کند. منتها چون مشرکین از اون تصمیم مشؤومشون برگشتند و آمادگی مسلمین را دیدند، دیگر فرشتگانی در جریان احد نازل نشده است. چون شرطش این بود بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا، چون این شرط سوم در جریان احد حاصل نشد، لذا مسئله امداد فرشته ها هم حاصل نشد. مطلب دیگران است که همین بخش ها که در جریان احد نازل شده است، یعنی همین آیه گرچه فرشتگان نیامدن، با آیه‌ای که در جریان بعد نازل شد تفاوت مختصر دارد و اون این است که فرمود و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به، یعنی دلهای شما با امداد الهی آرام بشود. همین معنا در سوره انفال ذکر شده است، منتها با تقدیم کلمه به که در آیه ده سوره انفال فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم. در سوره آل عمران که محل بحث است فرمود ولتطمئن قلوبکم به، در سوره انفال فرمود ولتطمئن بهی قلوبکم. گفتن این نکتش آن است که در جریان سوره انفال که مربوط به قضیه بدر است، مسلمین هیچ پناهگاهی نداشتند. تنها امیدشون به امداد غیبی بود، برای اینکه هم جنگ اول بود، هم جنگ نابرابر بود از در عده و هم نابرابر بود از در عده. اینا چوبهای درخت خرما را در دست داشتن، اونا شمشیر. لذا در این گونه از موارد تنها امید اینها به امداد غیبی است. لذا در سوره انفال که ناظر به جریان نزول فرشته هاست، این کلمه به مقدم شد. همون دوله تسمعن بهی قلوبکم که یک حسی را هم دربر دارد، یعنی تنها آرامش دلهای شما به همین کمک الهی است. نظیر این که علا به ذکر الله تسمعن القلوب تقدیم این متعلق مفید حسر است، گرچه اینجا به بر تطمئن مقدم نشد ولی بر فاعل مقدم شد، لتطمئن بهی قلوبکم، این نشانه حسر است یا شدت ترقع. لذا بین آیه سوره انفال و سوره آل عمران از این جهت فرق است. مطلب دیگران است که بله این کلمه لکم در سوره مبارکه انفال نیست، اما یک جا وصف کرد دیگه، دو چیز نبود، بشرا و لتطمئن به قلوبکم که مرتبط فرمود. خب همه اینها را فرمود به اینکه هیچ کدام از این نصرها از غیر خدا نیست، بلکه من عند الله العزیز الحکیم است. و اهدافش هم این است: لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم. گرچه بعضی ها فکر میکردن که این لیس لک من الامر شیء تلیعه جمله است و مستقل است و کلمه او را به معنای الان گرفتن، اما چون ضمیر در یتوب علیهم مرجع میخواهد، معلوم میشود به این که این یتوب علیهم دنباله همون لیقطع طرفا من الذین کفروست، به یک اسم ظاهر است و سه ضمیر یا چهار ضمیر، همون لیقطع طرفا من الذین کفرو، بعد چهار پنج ضمیر را به همین الذین کفرو برگردون، همون لیقطع طرفا من الذین کفرو او یکبتهم یک ضمیر، فینقلبوا خائبین این سه ضمیر که یکی در ینقلبوس و دیگری در خائبین، لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم چهار ضمیر، او یعذبهم پنج ضمیر، فانهم ظالمون شش ضمیر. این ضمائر سته به همون الذین کفروا برمیگردد. اگر چون که لیس لک من الامر شیئون جمله مستقل باشد نه معترضه، و این ضمائر باید به اون مرجعی که در آیه قبل شد و رشته سخن قطع شد برگردد، به این خلاف ظاهر است. لذا لیس لک من الامر شیئون می شود جمله معترضه، و مجموع این دو آیه می خواهد بیان کند که هر گونه تصمیم گیری در باره اینها در اختیار ذات اقدس اله است. آخه این مفرد است نا جمع. مطلب دیگر آن است که این کارهایی که مربوط به تعیین سرنوشت انسان هاست اختصاصی به دنیا ندارد، چه کارهای دنیایی چه کارهای اخروی، اینها در اختیار ذات اقدس اله است و احدی به ذات نقشی ندارد. مطلب بعدی آن است که امام رازی از این آیه به عنوان جبر نظیر سایر موارد استفاده کرده، منتها از اینجا خیلی صریح و روشنتر که حتی به طور صریح بیان میکند که هر گونه طاعتی از عبد باشد مال خداست و معاذ الله هر گونه معصیتی از عبد باشد مال خداست، هیچ کسی نقشی ندارد، تمام کارها به دست خداست. ایشون مکررن این جبر علی را با جبر در مقابل تفویض خلط میکنن. اونجا که جای جبر علی است که اشه ما لم یجب لم یوجد است، اونجاها نوع این اهل کلام به اولویت اکتفا میکنن. اونجا که جای جبر است که جبر علی یعنی شی تا 100% نشود ضروری نشود حاصل نخواهد شد، با اولویت احیانا گفتن که شی یافت میشود. اما اینجا که جای جبر نیست هم به جبر میدن. انسان مجبور نیست که مورد فعل باشد، چه اینکه مستقل نیست که تفویض باشد. تفویض باطل، جبرم باطل، و اینها نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد، بلکه رفعشون ممکن است بین جبر و بین تفویض منزله است او سعوم ما بین الارض و السما که در روایات ماست. انسان یه موجودی است که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. همه تصمیم ها به این سر دراهی میرسد و انسان در انتخاب راه آزاد است. انسان مجبور است که آزاد باشد، نه مجبور است که یک راه مشخصی را طی کند که نمونهاش قبلا گذشت. این گونه از موارد که فرا می رسد جای میدونداری امام رازی و همفکران او از اشاعره ام، چه این که جای میدونداری صاحب المنار و همفکران این هاستن. اینا که احیانا مسئله توسل، تبرک، شفاعت این گونه از معارف را انکار میکنن بر اساس همون تفکر وهابی، وقتی به این آیه که رسیدن خیلی خوشحال میشوند، خیال میکنن این آیه هر گونه توسل و شفاعت و امثال ذالک را نفی میکند، در حالی که برابر با آیاتی که بررسی شد، مخصوصا آیه سوره توبه که ذات اقدس اله اغنا را به رسولش هم نسبت داد، الا اغناهم الله و رسوله، معلوم می شود که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم مظهر هو المغنی است و هر گونه بی‌نیازی که در عالم نصیب کسی بشود به برکت پیغمبر است، خواه غنای علمی خواه غنای مالی. و اینجا که فرمود لیس لک من الامر شیئون، یعنی به ذات بالاصاله، نظیر آیه سوره منافقون که عزت را مال خدا و پیامبر و مؤمنین میداند و در سوره نساء هم حصر میکند لله جمیعا. اینها هیچ کدام منافی هم نیستن، مسئله شفاعت هم همینطور است و مانند. مطلب دیگری که کتاب المنار اون را طی کرده است آن است که بر اساس همین نفی توسل و شفاعت و امدادهای غیبی و مانند آن، این است که میگه معلوم نیست ملائکه آمده باشند و اگر عمری مونده باشد ما وقتی به سوره انفال رسیدیم اونجا بررسی خواهیم کرد. خدا وعده داد که این کار رو میکنم، اما حالا کرد یا نکرد معلوم نیست. در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که این جریان است خلیل الرحمن سلام الله علیه را چگونه تعویل بود. در سوره بقره این است که حضرت خلیل سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد که کیف رب ارنی کیف تحیی الموتا، اومد خدای سبحان هم دستور داد که اگر خواستی کیفیت احیای موتا را آشنا بشوی چند مر را میگیری معنوس میکنی اینا را میکشی میکوبی پراکنده میکنی بعد میخانی اینا میان، اما حالا کرد بشد یا نشد که دلالت ندارد که یه همچه خیالی را ایشون اونجا هم دارن. اصولا نوع معجزاتی که در سوره مبارکه بقره هست زیر همه را یه آرام آب بسته که هم چیزی واقع نشده، مثل اینکه یک طبیبی به یک شاگردی که میخواهد در رشته داروسازی کار کند میگوید اگر خواستی فلون دارو پیدا بشود چند مثقال از عصاره فلون گیاه چند گرم از فلون گیاه میگیری میکوبی فلون دارو حاصل میشود، اما حالا اون دانشجو گرفته کوبیده کرده نتیجه گرفته یا نه که دلالت نمی کند. آیه دلالت ندارد که حضرت خلیل سلام الله علیه کرده است، یه همچه خیالی اونجا داشتن. اینجا هم وعده میدن که ما اگر به سوره انفال رسیدیم اونجا خواهیم گفت. ظاهرا اونجا هم شاید نپذیرن که این فرشته ها آمدن، در حالی که آیات به خوبی دلالت میکنند آیات سوره انفال که این فرشته ها آمدن و کمک کرد. اونگاه شروع به رجزخوانی میکند، میگوید العمل العمل الاستعداد الاستعداد الاهبه الاهبه، آماده باید بود، نباید به کارهای غیبی توکل کرد، نباید انتظار داشت که فرشته ها بیاین مشکل ما را حل کنند و شروع میکنند به رجزخوانی. البته این رجزخوانی خوبه، اما دیار مصر دیاری نبود که بتواند یه انقلابی را احداث کند به ثمر برساند و شکوفا کند. اون کسی که اصلا در انقلاب آب شده، یعنی واقع انقلاب با روح و جان او عجین شده به نام امام رضوان الله، او سراپاش اعتقاد به این حرف هاست. اما اونی که حرف انقلابی میزنه و حاضر نیست نه تبعید بشه نه کشته بشه نه شهید بده و مانند اون، اون هی دستور رجزخانی میده که قرآن میگه العمل العمل، بله العمل العمل اما مع الدعا، الاستعداد الاستعداد اما مع التوسل، الاهبه الاهبه اما مع الشفاعه. این طور نیست که این آیه بخواهد بگوید که شما از وسائل مادی مدد بگیرید کاری نداشته باشید به امدادهای غیبی. آیه میگوید اصل اون است شما وسیله مادیتون رو بر شما واجب است انجام بدید، اما اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این نمیتواند جلوی حسره و من نصر و اندام عند الله را بگیرد. اعدو لهم ما استطعتم من قوه نه مخصص است نه مقید است نه قرینه صارفه است که جلوی حصر و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم را بگیرد. این حصر نشانه آن است که هر گونه پیروزی از ناحیه ذات اقدس اله است. پس حتما مسئله اعدو لهم ما استطعتم من قوه هست چون واجب است، اما در کنارش توسل هست، تبرک هست، دعا هست، نیایش هست و مانند آن، امدادهای غیبی هست و مانند. خب این که گفت لیس لک من الامر شیء اون که در المنار آمده، پس نمیخواد اون رو بیان کنه. مطلب دیگر آن است که این گونه از آیات کریمه که لیس لک من الامر شیء اون است، این میتواند دارای دو جهت باشد. یکی اینکه جلوی افراطی ها را بگیرد، یکی جلوی تفریطی ها را سد کند. جلوی افراطی ها را بگیرد که مبادا درباره پیامبر غلوف کنند، حرفی که درباره مسیح علیه السلام زدن درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگن و مانند آن. جلوی تفریطی ها را هم باید گرفت که مبادا یه عده اگر حوادث دردناکی دیدن، معاذ الله تطیر بزنن، به تیاره مبتلا بشوند، بگوین این هم از آثار پیامبر است. بنی اسرائیل این چنین بودن، بعضی از اقوام این چنین بودن که اگر خطری به اینها میرسید میگفتن در اثر مشعوم بودن قدم پیغمبر است، که این را میگفتن تطیرنا امثال زاره. در قرآن کریم حرف این متطیرین را نقل میکند، بعد ما طائرکم معکم، بعد قدمی شما با خود شماست، این تطیر شما با شماست، ذات مقدس رسول اکرم منشأ اینها نیست، کارها بر اساس تقدیر الهی انجام میگیرد. لیس لک من الامر شیء. بنی اسرائیل به موسی کلیم این حرفی میگفتن، میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. در بعض از وارد هم اقوام دیگری که نظیر قوم ثمود بودن به صالح پیامبر میگفتن که اتطیرنا بک و بمن معک. آیه 45 به بعد سوره نمل این است که ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا تطيرنا بك وبمن معك. ما تطير زدیم، حال بد زدیم، تو و همراهان تو مایه بدقدمی ما هستی، آثار بدی هستی. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این آمده است که اونها هم داعیه تطیر داشتن، که ذات اقدس اله می فرماید به این که این تطیر مال خود شماست. آیه 129 سوره اعراف این است که به موسی کلیم گفتند قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اصل این قسمت را نفی میکند، فرمود به اینکه اون چه که ذات اقدس اله اراده کرده است همون اتفاق میافتد و غیر خواسته خدا چیزی در جهان حضور ندارد. و آیه 131 میرسیم به سوره اعراف، فمن فیضا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئتون یطیروا بموسى و من معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. اگر یک سختی به اونها برسد میگن در اثر بدقدمی موسا و اصحاب موسا است. این فکر برای دیگران هم هست، لذا آیه میفهمد به اینکه لیس لک من الامر شیء. اگر چون که یه وقتی شکست خوردن، یه وقتی آسیب دیدن، این از ناحیه تو نبود، تو تصمیم گیرنده نبودی به مانند اون. خلاصه سود و زیان به دست الله هست که هو الضار رو بر نافع. همین مناجات شعبانی است که به ید کیلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری همین است. اما راه عقلی ندارد که انسان قال و طائرکم معکم. نباید تطیر زد که فلان چیز باعث شده است. خوندن یک قراب اثر گذاشته یا دیدن یک جغد اثر گذاشته، اینها خیال باطل هست. خب اون تطیر نیست، نظیر این که در قمر و عقرب گفتن مسافرت نکنید، عقد نکنید و مانند آن. بالاخره حوادث جهان مؤثر است. در تحف العقول هست از امام دهان ابوالحسن الثالث علیه السلام که فرمود به ما ذنب الایام، گناه ایام چیست؟ یکی از اصحاب آمده به حضرت عرض کرد امروز روز نحسی بود، برای اینکه لباسمون پاره شد، بدنمون خونی شد، ما گرفتار ازدحام شدیم و آسیب دیدیم. حضرت فرمود به ما ذنب الایام، گناه خود را چرا به عهده روزگار میگذاری؟ در این روز عده بهره بردن، عده رنجیدن، عده ثواب کردن، عده گناه کردن، روز تقصیر ندارد. و ما ذنب الایام، همون ایام نحسات برای مسلمین ایام سعیدات بود، یعنی روزی که علیه کافرین عذاب الهی آمده است که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، که اینها حصوم بود و قطوع بود، همون ایام نحسات بود برای کافران و همون ایام هم برای مؤمنین ایام سعد و سعادت و نشاط و برکت بود. ذات روز نحس نیست، اون برای نحس بودن نیست، که این زمان نحس است، به دلیل اینکه همین زمان دو قدم اون طرف تر برکت است. ببینید وقتی قمر در صورت عقرب هست، این سیری که دارد بر اساس کرویت زمین، امروز قمر وارد برج عقرب می شود در اثر اون حرکت خاصی که دارد، و قبلا در منطقه دیگر در برج عقرب بود، حالا از اونجا گذشته آمده اینجا، الان برای اونها روز پربرکتیه. همین زمان ما که بر اساس کرویت زمین در این منطقه قرار گرفتیم، البته قمر در زندگی ما مؤثر است، چون که زمین در زندگی موجودات قمری اثر دارد. این کره زمین به این بزرگی، انسان به موجود تکوینی، اینا که منقطع الارتباط از یکدیگر نیستن، که چگونه می شود اجرام سماوی در انسان اثر نگذارد یا کارهای انسان در اجرام سماوی اثر نگذارد؟ هم کارهای انسان در اونا اثر میگذارد، هم کارهای اونا در انسان اثر میگذارد. این قبض و بستش، این جزر و مدش، این غروب و بعدش، این طلوع و غروبش یقینا اثر دارد. منتها به ما در شرع فرمودن که قمر وقتی در برج عقرب است، عقد مکروه است و مسافرت مکروه است، ولی سیر و علی الله با صدقه این کراهت برطرف می شود. اما خود این زمان مشکلی ندارد، چون همه این زمان برای کسانی که در اون طرف افق یا طرف دیگر افق قرار دارند که قمر برای اونها در برج عقرب نیست، خیلی سعد و مبارک است. این دهر را، یعنی گذشت روزگار، گذشت روزگار این چنین است، نه اینکه خود روزگار بد باشد، زمانه بد باشد و امثال ذلک، در حالی که همون ایام بهترین ایام بود برای اینها، چون که زینب کبرا علیها السلام فرمود ما رأیت الله جمیلا، لذا هر لحظه که به شهادتش نزدیکتر میشد خوشحالتر بود حضرت. خب پس این لیس لک من الامر شیئان میتواند هم جلوی افراطی ها را بگیرد، هم جلوی تفریطی ها را بگیرد، که مبادا کسی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بر اساس تیاره متهم کند. اونگاه به آیات اخلاقی و دستور تهذیب نفس و مانند اون میپردازند. سر این که در جنگ بدر اینها پیروز شدن و در جنگ احد شکست خوردن، سر این که در صدر اسلام یک نفر در برابر 10 نفر مقاومت میکرد، بعدها یک نفر در برابر 2 نفر مقاومت میکرد، که فرمود فیکم ضعفا، سر ضعف مسلمین همون گرایش به دنیا بود و ارتکاب معاصی. لذا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اینا که وضع مالیشون خوب شد، به جای این که جامعه را به وسیله انفاق احیا کنن، به وسیله ربا اماته کردن. وقتی مال برای تأمین ارزاق مردم فراهم شد و در اثر ربا مال یک عده به جیب گروه خاص برود، این رباگیر از آف مضاعفه فراهم می کند، نه اینکه رباخار در هر معامله ای از آف مضاعفه فراهم می کند. بلکه ربا منشأ آن است که کم برابر از مال خود فراهم بکند، یعنی کم کم مال از کیسه دیگران گرفته بشود و در کیسه او قرار بگیرد، این می شود ربا که از آف مضاعف است.
گرچه ذات اقدس اله در باره ربا فرمود این یک ضعف کاذب است و ضعف صادق. شما خیال نکنید مالتون با ربا ضعف پیدا میکند، مضاعف می شود و دوچندان، بلکه ضعیف می شود، چون یمحق الله الربا و یرب الصدقات. این از اون معارفی است که ذات اقدس اله فرمود ما چیزهای یادتون میدیم که شما نمیتوانید یاد بگیرید. انفاق و صدقه به حسب ظاهر کم شدن مال است، ربا به حسب ظاهر زیاد شدن مال است، ولی قرآن فرمود که خداوند ربا را در محاق میاندازد و صدقات را به ربوه و برجستگی میرساند. یمحق الله الربا و یرب الصدقات که در سوره بقره بود که حالا هم اشاره می شود. در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، حالا خطاب به مؤمنین است. در اوائل اسلام خطاب به همه بود، ذروا ما بقی من الربا. در اونجا دارد که فله ما سلف، یعنی اون چه که قبل از بلوغ این حکم الهی مصرف کرده است، یعنی در زمان جاهلیت اون بخشوده می شود. و اما در اینجا در مدینه نازل شده است و به مسلمین و مؤمنین خطاب میکند که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. منظور از این اکل مطلق اخذ و تصرف است، خصوص خوردن نیست. نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره تنتراز، که منظور از اکل مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. لا تاكلوا الربا از آفا مضاعفتن و اتقوا الله لعلكم تفلحون، از این عمل حرام بپرهیزید تا شاید به فلاح راه یابید. اصل ربا که ضعف است در سوره مبارکه روم هست ظاهرا که فرمود اگر ربایی را گرفتید خدا مهر میکند، اما وما آتیتم من زکات تریدون و تلاف اولئک هم المضعفون، یعنی اونا که زکات میدهند گرچه به حسب ظاهر مالشون کم میشود، اما واقعا اینها هستند که مالشون را ضعف میکنند، دوچندان میکنند. ولی دیگران که ربا میگیرند گرچه به حسب ظاهر مالشون را مضاعف میکنند، ولی در واقع مالشون کاهش مییابد. آیه 39 سوره روم این است که وما آتیتم من ربا لیربو فی انوار الناس فلا یربو عند الله، اما وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فأولئک هم المضعفون. در سوره مبارکه بقره اونجا مشخص فرمود به اینکه هرگز ربا عامل رشد نیست، بلکه به محاق می رود. یعنی اوائل ممکن است یک فروغی داشته باشد، اما سرانجام محو می شود. آیه 276 به بعد سوره بقره این بود که یمحق الله الربا و یرب الصدقات. در محاق اول می بینیم که ماه به صورت هلال است، باریک است، کم کم بدر می شود، چشمگیر می شود، مشارب البنان است، خیلی روشن است، بعد هم به محاق می افتد در آخرای ماه. ربا هم همین طور است، اول هلال گونه شروع می شود، بعد در وسط زندگی مثل بدر یک رباخار می درخشد، چشمگیر می شود، مشارب البنان می شود به عنوان یک سرمایدار متکاسر، بعد در پایان عمرم به محاق می افتد که تام می رود طلوع کند تحت شعاع قرار می گیرد. خب البته این هم محاق است. بله، یمحق الله الربا را، مرابی را هم همچنین. درباره مرابی فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، این مخبطانه برمیخیزد، حالا یا در قبر یا از قبر یا در قیام دنیا یا مطلق. ولی درباره ربا فرمود و یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یعنی صدقه که به حسب ظاهر کم کردن مال است، این به ربوه و برجستگی میرسد. ربا که به حسب ظاهر اضافه کردن مال است به محاق میفتد که یمحق الله ربا و یرب صدقات. اما در همین آیه محل بحث سوره آل عمران تعبیری دارد که در همون سوره بقره اون تعبیر گذشت. اون تعبیر این است که در آیه محل بحث فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آب مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. این یک کفر عملی رو هم به همراه دارد. فرمود از اون آتشی بپرهیزید که برای کافرین آماده شده، یعنی اگر ربا خوردید وارد آتشی میشوید که برای کافرین آماده شده، یعنی ربای کفر عملی است، ظاهری و باطنی هر دو. این همون حال بعد رو شما دیدید، حال محاق رو که ندیدید. در سوره مبارکه بقره هم مشابه همین تعبیر آمده، همون یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خب این که فرمود از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است، این اشاره زمینی دارد به اینکه ربای کفر عملی است. در سوره بقره که فرمود از ربا بپرهیزید و ربا نگیرید برای اینکه بالله لا یحب کل کفار اثیم، یعنی یک کفر عملی است. و امره لله خیلی اون که آمدن عالمان هست. بله عالمان آمدن، عالمان آمدن اونجا فرمود به این که زر و ما بقی من الربا درباره همون لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و مانند آن. اما در اینجا که مناسب با آیه محل بحث است، خطابم به مؤمنین است، معلوم می شود که اگر کسی مؤمن بود احیانا ممکن است خدای ناکرده به کفر عملی مبتلا بشود، چون در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. آیم در مدینه نازل شد، خطاب به مؤمنین است. بعد می فرمود واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین. خب خطاب به مؤمنین است، به مؤمنین می فرماید از آتشی بپرهیزید که برای کافرین آماده کردید، یعنی این ربای کفر عملی است نه کفر اعتقادی، نظیر اون که در ذیل آیه حج آمده. وگرنه به مؤمنین که نمیگوین شما از آتشی بپرهیزید که برای کافرین اعتقادی ما آماده کردیم، معلوم شد اون نار برای مطلق کافران آماده شده است، چه کافران اعتقادی و چه کافران عملی، چون خطاب در اینجا به مؤمنه. اونجا هم بسیار خوب، بسیار خوب، اگر این نار لیل کافری نه چرا غیر کافر برود؟ در اونجا هم ازلفت الجنت لیل متقین، اگر برای متقین است چرا غیر متقی برود؟ منو میشود این غیر متقی ملحق به متقی است دیگر، اونجا هم اون غیر کافر ملحق به کافر است. لحوق غیر کافر به کافر در مرحله عمل است، وگرنه اگر هیچ جنبه کفری برای غیر کافر نباشد چرا در آتش کافران بسوزد؟ نه کافران اعتقادی نیستند، چون خطاب به مؤمنین است، عنوان مؤمن را حفظ فرمود یا ایها الذین آمنوا. اینها که مؤمنن با حفظ ایمان اگر دست به ربا دراز کردن در مقام عمل کافرند، یک کفر عملی است، وگرنه اصل عنوان محفوظ است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. الحمدلله رب العالمین.